سنت سوم، تنها لازمه عضویت در الکلی‌های گمنام تمایل به ترک الکل است. این سنت سرشار از معناست، زیرا انجمن به همه کسانی که زیاد مشروب می‌خورند می‌گوید فقط کافی است که شما بر زبان بیاورید تا عضو AA شوید. شما می‌توانید اعلام کنید که عضو AA هستید و هیچ کس نمی تواند مانع شما شود. فرقی نمی کند شما چه کسی باشید. فرقی نمی کند چقدر نزول کرده باشید. فرقی نمی کند مشکلات عاطفی شما یا حتی جرم شما تا چه اندازه جدی باشد. ما باز هم نمی توانیم شما را منع کنیم. ما نمی خواهیم شما را راه ندهیم. ما ذره‌ای نمی ترسیم که شما به ما آسیب بزنید. و برای من مهم نیست که شما چقدر عجیب یا خشن باشید. فقط می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که برای ترک الکل به شما هم همان فرصتی داده شود که به ما داده شد. بنابراین همان لحظه‌ای که اعلام کنید عضو AA هستید، عضو آن می شوید. اصل عضویت در AA پس از پشت سرگذاشتن سالها تجربیات دلخراش تثبیت شد. در اوایل هیچ چیز به اندازه گروه‌های AA آسیب پذیر و شکننده نبود. وقتی به سوی الکلی‌ها می‌رفتیم، به ندرت توجه می‌کردند. بیشتر آنهایی که به ما پیوستند، همانند شمع‌های لرزان در طوفان بودند. شعله‌های نامطمئن آنها بارها و بارها خاموش می‌شد و دوباره روشن نمی‌شد. همیشه در این فکر بودیم که کدام یک از ما بعدی خواهد بود. یکی از اعضا جلوه‌ای روشن از آن روزها را به ما نشان می‌دهد. او می‌گوید زمانی هر یک از گروه‌های AA قواعد عضویت زیادی داشتند. همه بی‌دلیل می‌ترسیدند که چیزی یا کسی قایق را وارونه خواهد کرد و همه ما را دوباره به مشروب خوردن باز خواهد گرداند. دفتر مؤسسه از هر گروه خواست فهرست مقررات حمایتی خود را ارسال کند. فهرست کلی این مقررات 1 مایل طول داشت. اگر همه آن قواعد همه جا حاکم بود، هیچ کس امکان نداشت بتواند به انجمن بپیوندد و ترس‌ها و نگرانی‌های ما بسیار بیشتر بود. ما مصمم بودیم هیچ کس را بجز آن دسته فرضی که آنها را الکلی خالص می نامیدیم به انجمن راه ندهیم. از نظر ما آنها بجز زیاده روی و پیامدهای تأسف‌بار آن مشکل دیگری نداشتند. بنابراین گداها، ولگردها، پناهندها، زندانیها، همجنس بازها، روانیها و فاحشه‌ها مطمئناً نمی توانستند عضو شوند. بله آقا، ما فقط الکلی‌های خالص و محترم را می‌پذیرفتیم و به غیر از آنها بقیه باعث نابودی ما می‌شدند. علاوه بر این، اگر ما افراد نابهنجار را راه می‌دادیم، افراد محترم درباره ما چه فکری می‌کردند؟ ما به دور انجمن حصاری محکم ساخته بودیم. شاید امروز این چیزها مضحک به نظر برسد. شاید تصور کنید ما پیش کسوت ها خیلی بی تحمل بوده ایم. ولی باید بگویم که در آن زمان این وضعیت به هیچ عنوان مضحک نبود. ما به این خاطر بی رحم بودیم که احساس می کردیم زندگی و خانه های من در خطر هستند و این موضوع اصلا خنددار نبود. شما می گویید بی تحمل؟ خب ما می ترسیدیم. به طور طبیعی رفتار ما همانند رفتار اکثر افراد وحشت زده بود. به هر حال آیا ترس اساس بی تحملی نیست؟ بله، ما تحمل نداشتیم. ما در آن زمان چگونه می توانستیم حدس بزنیم که همه آن ترس ها بی اساس هستند؟ از کجا باید می فهمیدیم که هزاران نفر از همین افرادی که گاهی ما را به وحشت می اندازند قرار است به طور حیرت آوری درمان شوند و به بهترین کارکنان و دوستان صمیمی ما تبدیل شوند؟ آیا این باور کردنی بود که قرار است نرخ طلاق در انجمن بسیار پایین تر از میانگین باشد؟ آیا می توانستیم پیش بینی کنیم که این افراد مشکل ساز قرار است به آموزگاران اصلی صبر و بردباری ما تبدیل شوند؟ آیا کسی میتوانست جامعه ای را تصور کند که در آن هر نوع شخصیت قابل تصوری وجود دارد و همه مرزهای نژادی، آیینی، سیاسی و زبانی را در می نوردد؟ چرا AA نهایتاً همه مقررات عضویت خود را کنار گذاشت؟ چرا ما تشخیص الکلی بودن و تصمیم پیوستن یا نپیوستن به AA را بر عهده خود تازه واردها گذاشتیم؟ چرا ما جسارت کردیم برخلاف تجربه جوامع و حکومت‌ها در هر جایی بگوییم ما نه کسی را مجازات می‌کنیم و نه او را از عضویت AA محروم می‌کنیم، که ما هرگز نباید کسی را وادار کنیم پولی بپردازد، چیزی را باور کند یا از چیزی پیروی کند. همانطور که در سنت سوم دیده می‌شود، پاسخ سادگی انجمن بود. نهایتاً تجربه به ما آموخت که اگر همه فرصت‌ها را از یک الکلی بگیریم، گاهی به معنای صدور حکم مرگ برای او و اغلب محکوم کردنش به فلاکت همیشگی خواهد بود. چه کسی میتواند قاضی یا جلاد برادر بیمار خود باشد؟ وقتی گروه‌ها یکی پس از دیگری این احتمالات را دیدند، نهایتاً همه مقررات عضویت را کنار گذاشتند. تجربه های اسفوار این عزم را جزم‌تر کردند تا اینکه این سنت به سنت همگانی ما تبدیل شد. در اینجا دو مثال آورده شده است. در تقویم سال دوم انجمن بود. در آن زمان بجز دو گروه بینام و نشان از الکلی‌ها که تلاش می‌کردند امید خود را از دست ندهند، چیز دیگری وجود نداشت. یک تازه وارد به یکی از این گروه‌ها آمد، در زد و اجازه ورود خواست. صادقانه با مسن‌ترین عضو گروه صحبت کرد. خیلی زود ثابت کرد که او ناامید است و مهمتر از آن این که میخواست درمان شود. پرسید: اجازه میدهید به گروه شما بپیوندم؟ از آنجایی که من قربانی اعتیاد دیگری هستم که بسیار بدنامتر از الکلیسم است، ممکن است شما نخواهید من در میان شما باشم. آیا مرا راه می دهید؟ یک بحران به وجود آمد. گروه باید چه بکند؟ مسن‌ترین عضو گروه دیگران را جمع کرد و با صمیمیت همه این حقایق دشوار را با آنها در میان گذاشت. او گفت: خب چه بکنیم؟ اگر این مرد را از خود برانیم، به زودی خواهد مرد. اگر اجازه دهیم بین ما بیاید، فقط خدا می داند چه مشکلاتی ممکن است به بار آورد. چه جوابی بدهیم؟ بله یا نه؟ در ابتدا بزرگترها فقط می توانستند مخالفتها را ببینند. آنها گفتند: ما فقط با الکلی ها سر و کار داریم. آیا ما نباید این یک مورد را فدای یک عده زیاد کنیم؟ و بحث ادامه پیدا کرد تا اینکه سرنوشت این تازه وارد معلق ماند. بعد یکی از این سه نفر با لحن متفاوتی صحبت کرد. او گفت: چیزی که ما واقعا از آن می‌ترسیم اعتبارمان است. ما از چیزهایی که مردم ممکن است بگویند خیلی بیشتر می‌ترسیم تا از مشکلی که این الکلی غریبه ممکن است به بار آورد. در حین گفتگو 5 کلمه کوتاه در ذهنم می‌گذشت. این کلمات در ذهنم تکرار می‌شد: اگر خدا بود چه می‌کرد؟ هیچ کلمه دیگری نبود. واقعا بیشتر از این چیز دیگری قابل گفتن بود؟ فرد تازه وارد از شدت خوشحالی به یک باره کار گام 12 را آغاز کرد. او با خستگی ناپذیری پیام انجمن را به دیگران انتقال می داد. از آنجایی که این فقط یکی از اولین گروه های انجمن بود، هر دسته از این افراد خودشان را به هزاران نفر افزایش دادند. او هیچ وقت نمی گذاشت کسی از مشکل دیگرش با خبر شود. انجمن اولین گام خود را برای ایجاد سنت سوم برداشته بود. از زمانی که آن مرد با مشکل دوگانه‌اش در را زده بود، زیاد نگذشته بود. عضو دیگری به آن گروه دیگر انجمن افزوده شد که یک فروشنده بود و ما او را اد صدا می کردیم. این فرد مانند هر فروشنده دیگری قدرت انگیزه بالایی داشت و عجول بود. تقریباً هر لحظه برای بهبود انجمن یک ایده داشت. او این ایده ها را با همان شور و حرارتی که خارق العاده بود به دیگر الکلی های گروه خودش ارائه داد. ولی فقط یک ایده داشت که خریدار نداشت. او منکر خدا بود. دائما در این فکر بود که انجمن بدون اینکه حرفی راجع به خدا بزند بهتر می شود. او با همه اخم و تخ می کرد و همه تصور می کردند که او به زودی مشروب خواهد خورد. زیرا شما می دانید که در آن زمان انجمن طرفدار دینداری بود. همه تصور می کردند کفر گفتن مجازات سنگینی دارد. اد با دردسر فراوان پیش رفت تا توانست ترک کند. بالاخره زمانی فرا رسید که در یک جلسه صحبت کند. ما به خود می لرزیدیم چون می دانستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. او به خوبی از انجمن قدردانی کرد. گفت که خانوادهش چگونه دوباره دور هم جمع شدند. خوشی های گام 12 را یادآوری کرد و سپس ناگهان انتقاد را شروع کرد. اد فریاد زد: من نمی توانم این خدا را تحمل کنم. اینها برای افراد ضعیف مشی چرند است. این گروه به آن نیاز ندارد و من آن را نمی خواهم. فراموشش کنید. موج عظیمی از نارضایتی خشونتباری بر جلسه حاکم شد و همه اعضا به یک نتیجه رسیدند. او باید اخراج شود. بزرگترها اد را کنار کشیدند. آنها قاطعانه به او گفتند: تو نمی توانی اینجا چنین حرفایی بزنی. یا باید از این کار دست برداری یا از اینجا بروی. اد با طعنه و کنایه زیاد به میان آنها برگشت. حالا واقعاً بگو، آیا همانطور است که گفتی؟ او خودش را به یکی از قفسه‌های کتاب رساند و یک بسته کاغذ برداشت. روی آن پیشگفتار کتاب الکلی‌های گمنام قرار داشت که در آن زمان در حال آماده سازی بود. با صدای بلند خواند: تنها شرط برای عضویت در انجمن تمایل به قطع مصرف الکل است. اد بدون وقفه ادامه داد و گفت: وقتی شما این جمله را می نوشتید، آیا واقعا منظورتان همین بود یا نه؟ بزرگترها با بیمیلی به یکدیگر نگاهی کردند، زیرا می دانستند حق با اوست. بنابراین اد باقی ماند. اد نه تنها باقی ماند، بلکه ماها و ماها بر ترک خود باقی ماند. هرچه ترکش طولانی تر می شد، با صدای بلندتر علیه خدا صحبت می کرد. گروه آنقدر مضطرب شده بود که همه ی محبت‌های دوستانه از بین رفته بود. اعضا با یکدیگر ناله می کردند: کی؟ آخر کی این مرد دوباره مشروب می خورد؟ مدت زیادی نگذشته بود که اد یک کار فروشندگی پیدا کرد که او را به خارج از شهر کشاند. چند روز بعد این خبر به گوش اعضا رسید. او برای پول تلگراف زده بود و همه می دانستند این به چه معناست. سپس تلفن کرد. در آن روزها برای انجام کارهای گام 12 به هر جایی سر می زدیم و برای من مهم نبود چقدر ناامید کننده باشد. ولی این بار هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه می گفتند: ولش کن، بگذارید یک بار هم شده خودش به تنهایی تلاش کند، شاید برایش درس شود. حدود 2 بعد یک شب اد دزدکی وارد خانه یکی از اعضای AA شد و بدون اطلاع این خانواده به رخت خواب رفت. صبح روز بعد صاحب خانه و یکی دیگر از دوستانش در حال نوشیدن قهوه بودند. صدایی از پله ها شنیدند. با تعجب دیدند که ظاهر شد. او که لبخند مضحکی روی لبش بود گفت: شما مراقبه صبحگاهی را انجام داده اید؟ آنها فوراً احساس کردند که او کاملاً جدی است. داستانش کم کم رو شد. اد در یکی از ایالت‌های همسایه در یک هتل ارزان قیمت مخفی شده بود. وقتی همه درخواست‌هایش برای کمک رد شد، این کلمات به ذهن بیقرارش رسید: آنها مرا رها کرده اند. من به دست هم نوع خودم تخریب شدم. این آخر کار من است. هیچ چیز باقی نمانده است. وقتی خودش را روی تخت پرت کرد، دستش با کشوی کنارش تماس پیدا کرد و به یک کتاب خورد. کتاب را باز کرده بود و خوانده بود. انجیل گیدئون بود. اد هیچ وقت به کسی اعتماد نکرد تا چیزهای دیگری که در اتاق آن هتل دیده بود و احساس کرده بود را با کسی در میان بگذارد. سال 1938 بود. از آن زمان به بعد مشروب نخورد. این روزها پیشکسوت‌هایی که اد را می‌شناختند وقتی گرد هم جمع می‌شوند می‌گویند اگر ما واقعاً موفق می‌شدیم اد را به خاطر کفر گفتنش اخراج کنیم چه می‌شد؟ برای او و کسانی که بعدها او به آنها کمک کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ بنابراین دست مشیت الهی در همان ابتدا به ما نشان داد که وقتی یک الکلی بگوید عضو AA است، او عضو انجمن ما خواهد بود.